بسم الله الرحمن الرحيم. درس دوم رو تحت عنوان شاخصهای مطلوبیت منهج فهم قرآن عرضه میکنیم. مرادمون این است که یک منهج فهم و منطق فهم و روش شناسی مطلوب چه ویژگی ها و شاخص هایی رو باید داشته باشه. من اینجا نوشتم که بخوایم یک روش شناسی رو یا یک روشان رو ارزیابی کنیم، مطلوبیتش رو مشخص بکنیم، در دو افق میتونیم این کار رو انجام بدیم. مسئولیت یک روشگان میتواند در دو افق مورد سنجش و ارزیابی قرار گیره. افق اول اینکه ما روش رو به مثابه یک مؤلفه از مؤلفه های رکنی تکون بخش دانش یا یک حوزه معرفتی قلمداد کنیم. افق دوم این است که روش رو یک علم مستقل و تام قلمداد کنیم. توضیح این است که ما پاره‌ای از عناصر رو سراغ داریم که اینها مؤلفه های تکون بخش یک علم یا یک حوزه معرفتی هست. مانند مبادی یک علم، موضوع آن، مسائل آن، غایت آن، منطق آن. این مطلب ناظر به بحث چالشی مشهوری است که در اون تحت عنوان وحدت و تمایز علوم دانشمندان و رشته‌های مختلف خاصه اصول راجع به این بحث میکنن که چه مؤلفه و عنصری در واقع عنصر تعیین کننده هویت یک علم و وحدت یک علم با اون تحقق پیدا میکنه. در درون وحدت درونی یک علم با اون تحقق پیدا میکنه و انسجام درونی یک علم با اون تأمین میشه و همچنین تمایز اون علم با دیگر علوم در تمایز علم به اون عنصر صورت میبنده. میدونیم که بعضی بزرگان ما فرمودن وحدت یک علم در درون به وحدت موضوعی آن است و تمایز اون علم با دیگر علوم هم به تفاوتی است که اون علم در موضوع با دیگر علوم دارد و این خب نظر مشهوره. تا قبل از مرحوم آخوند بیشتر تمایل به این تلقی در بین اصحاب اصول بود. مرحوم آخوند خصوصا آمد گفت که تمایز وحدت یک علم به غایت آن است، یعنی مجموعه مسائل متشتتی که غایت واحدی رو تأمین می کنن در قالب یک علم صورت می بندن می شن یک دانش و تمایز این علم با دیگر علم ها هم در همین غایتشونه، یعنی غایت یک علم با غایت علم دیگه تفاوت میکنه و میشون دو علم. غایت علم اصول مثلا توان ساختن مجتهد برای استنباط فروع، اما غایت فقه توان ساختن نیست، غایت فقه خود استنباط است. استنباط و استظهار فروع است از منابع. رعایت اینجا بین قایت اصول با قایت فقه تفاوت ظریفی پیدا کرد و لذا اصول از فقه جدا شد. مسائل و قضایایی که قایتش تأمین توانمندی برای مستنبط در استنباط احکامه میاد در دانشی به نام دانش اصول صورتبندی میشه و این دانش رو پدید میاره. اما اون قضایایی که رأساً در جزء فرایند استنباط که فرو استنباط میشود اینا باید در فقه جا بگیرند و قرار بگیرند. این هم به اصطلاح یک تلقیه. بعضی دیگه هم گاهی روش رو احیانا به عنوان معیار وحدت و میزان تمایز تلقی کردن. ما در مقابل این نظریه ها یه نظریه رو طرح کردیم به عنوان نظریه تناسق ارکان. این نظریه میگوید که علوم رو اولا تنها به یک معیار نمیتوان وحدت و تمایز رو مشخص کرد و ثانیاً علاوه بر اینکه بپذیریم تنها با یه معیار وحدت درونی و انسجام داخلی اون علم و تمایز برونی آن با دیگر علوم مشخص میشه و یه معیار کافی است، اولا میگیم یه معیار کفایت نمیکنه، ثانیاً میگیم اگر سلمنا که معیار واحد کفایت کنه در همه علوم با یه معیار نمیتوان وحدت و تمایز رو تأمین کرد. ممکنه در یک علم قانون و گرانیگاه مجموع مسائل موضوع آن باشند، در علم دیگه غایت، در علم سوم روش. ولی حرف نهایی این است که اصلا علوم از مؤلفه های گوناگونی تشکیل شدند، عناصر مختلفی، عناصر رکنی که کنار هم قرار میگیرن و مجموعه اونها برایند مجموعه اون مؤلفه ها تکونی یک علم است. به این معنا که هر علمی با دیگر علم از جهات مختلف تفاوت داره، فقط به موضوع با دیگری متفاوت نیست، فقط به غایت، فقط به مسائل، فقط به منطق و روش و به اصطلاح منهج و احیانا فقط به مبانی با دیگر علوم متفاوت نمی شود یا در درون به اتکای فقط یکی از اینها انسجام و وحدت نمی یابه، بلکه یک علم از برایند مجموعه از مسائل است که از مبادی معین حول محور موضوع مشخص و در جهت غایت روشن و با روش شناسی معلومی پدید آمده. علم اینه و تنها به یک عامل و به یک عنصر و به یک مؤلفه تألیف نمی شود یک علم. بله قبول داریم که ممکن است در هر علمی حسب مورد یکی از اینها صورت گرانیگاه رو پیدا کنه، وزن بیشتری داشته باشه، سهم افزونتری در تعیین ماهیت و هویت اون علم به عهده بگیره و ایفا بکنه. پس بنابراین هر علمی برایند و نتیجه و حصیله کارکردیست و بروندادهاییست که از مؤلفه های چندگانه ماهیت ساز و هویت پرداز یک علم فراهم آمده و فراچنگ افتاده. روش یکی از اونهاست. اون وقت ما عرض میکنیم که ارزیابی ارزش و سنجش مطلوبیت روش یه بار در این افق صورت می‌بنده که روش رو چونان یکی از عناصر رکنی و مؤلفه های تکامل بخش علم می‌بینیم. در اون صورت می‌گیم که خب این روش برای علم خوبه یا آن روش. اگر فرض کنیم که در علم اصول چند روش ممکن باشد به کار برود، یک کسی با روش رو کرده غالب عقلی با مسائل اصولی مواجه شه، دیگری با روش و رو کرده نقلی، غلبه یه روش و رو کرده نقلی با مسائل روبرو شه. احیانا دو روش، یا یکی به شیوهی که ما عرض میکنیم که مبتنی بر نظریه ابتناست و معتقدیم که ما به نحو آمیخت ساختگانی و امتزاجی مجموعه مدارک و مدرک ها را باید به کار ببندیم با لحاظ فصائل و خصائصی که ارکان خطاب دینی داره. و بعضی دیگه ممکنه طور دیگری از این مسئله تلقی داشته باشن، یعنی مثلا بیشتر میل داشته باشن به سمت لفظی و زبانی کردن اصول یا هر شیوه دیگه. به هر حال هر روش شناسی یک نظریه پشتشه، اون وقت باید ما بیاییم روش شناسی ها رو با هم بسنجیم، روش شناسی متفاوت رو، و یکی رو از دیگری ترجیح بدیم. اینجا باید ما شاخص های پیشنهاد بدیم، بگیم بر اساس چه شاخص هایی میتوان یک نظریه یک روش شناسی را بر روش شناسی دیگر ترجیح داد. البته آنگاه که روش شناسی رو و روش را چونان یکی از مؤلفه قلم داد کنیم، وقت ما الان باید معیارها رو بگیم که خواهیم گفت. یه وقتی که ما روش را چونان یک دانش روش شناختی میبینیم، کلانتر میبینیم، وقت بگیم که یک دانش روش شناختی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که برتر قلمداد شد. این دو افقی که در مقام ارزیابی روش شناسی قابل تر هم، افق تلقی روش چونان یک رکن، یک مؤلفه از مؤلفه های رکنی یک دانش، و افق تلقی روش چونان یک دانش روش شناختی، دانش تام و مستقل روش شناختی، که ما البته در صدد طراحی دانش روش شناختی هستیم. مواردی که به مثابه شاخص کمال و مطلوبیت روشگان فهم قرآن به نظر ما قلمداد میشه و ما با توجه خاص به این ویژگی ها میخواییم یک دانش روش شناختی تفسیر قرآن و فهم کلام الهی رو پیشنهاد بدیم، این مواردی هستن که عرض میکنیم. شاخص اول ابتنای اون دانش روش شناختی بر مبادی متقن و معتبر. باید مبادی و مبانی قریبه و وسیطه مورد اتکای یک دانش روش شناختی متقن و معتبر باشه، محکم باشه، استدلالی باشه و معتبر باشه، از نظر شرع موجه باشه، شرع حجت رو تایید کرده باشه. از جمله این مبادی علل اربعه تکون بخش معرفت وحیانی است. ما اگر عللی رو که معرفت وحیانی رو پدید بیاره، علل اربعه اون رو، علت فاعلی، غایی، سوری و مادی معرفت تولید شده از وحی، اینها رو باید مبتنی کنیم بر یه مبانی متقن و معتبر. این یه ویژگی. اگر مثلا فرض کنید که فهم وحی نیازمند است به مبانی که نیازمند است، اون مبانی متقن و معتبر باید باشه. ما در اینجا اون نهادهای پای در فهم وحی الهی رو پیشنهاد میکنیم. ما اونجا گفتیم پیشنگاره هایی رو راجع به وحی قبول داریم که فهم وحی رو بر اساس اون پیشنگاره ها باید صورت بدیم، مثل این که وحی الهی حکیمانه است، وحی الهی فطرت نمون است، وحی الهی غایتش هدایت است، هدایت مآل است وحی الهی. این دست مبادی و نهادهای پایه رو که در قالب مقاله نهادهای پایه و در قالب یه بخش از بخش‌های کتاب منطق فهمیدی اینا تبیین شد. مطلب دوم، ویژگی و شاخص دوم، انطباق تام اون روش شناسی یا اون دانش روش شناختی است با تعریف پیشینی و مختاری که از منهج فهم قرآن ارائه می‌کنیم. ما اول یه تعریفی از منهج فهم قرآن ارائه باید بکنیم، بگیم مثلا منهج یا منطق فهم قرآن چگونه منهج و منطقی است. اون دانشی رو که طراحی و تدوین میکنیم باید با این تعریفمون بسازه که ما در جای خودش منهج فهم قرآن رو تعریف خواهیم کرد در قالب مبادی تصوریه این تحقیق. ما این تعریف ها رو داریم، منهج فهم قرآن رو با توجه به پاره نکات که بیشتر از تعریفش آوردیم، میگیم با توجه به نکات پیش گفته منهج فهم قرآن عبارت خواهد بود از سامانه روشگانی متشکل از مجموعه مبادی ممتزجه، قواعد، ضوابط و احیانا رویکردها و رهیافتها و اسلوب‌های سازوار و هم پیوسته‌ای که کاربست آنها در فرایندهای مشخص فهم کلام الهی و کشف مرادات مبدا دین و منزل وحی را میسر ساخته، درستی کاربرد عناصر یاد شده و صحت معرفت حاصل از آن را می‌سنجد. اینو می‌گیم تعریف منهج فهم قرآن که به موقعی که برسیم بحث می‌کنیم، در آینده اینا رو توضیح خواهیم داد در جلسه سه. شاخص سوم، انسجام تام درونی مبادی، ابزارها، رویکردها، اسلوبها و فرایندهایی که پیشنهاد بکنیم در متن یک منطق، در متن یک منهج، یک منهج روش‌شناسی. اینو باید با هم کاملا انسجام و تلاعب داشته باشه. مبادی باید تولید کننده ابزارها باشد. ابزارها هم به قواعد و ضوابط فهم اطلاق میکنیم. مبادی و رویکردهایی که به کار میگیریم باید با هم سازگار باشن. اسلوب‌ها و فرایندهایی که استفاده میکنیم در فهم کلام الهی و کشف مرادات الهیه باید با هم تلاعم و سازگاری داشته باشن. چهارم ویژگی، برخورداری از هندسه معرفتی متوازن و ساختار سوری سخته و منسجم. بالاخره باید این دانش یا روش شناسی دانش روشگانی و یا روش شناسی پیشنهاد بکنیم باید از یه هندسه و ساختار متوازنی برخوردار باشه. با مجموعه ای از فصول و احیانا قضایای متشتتی که بغل هم قرار گرفتن رو دانش نام نمی نهیم. باید این دانش روشگانی ما یا روش شناسی که پیشنهاد میکنیم از یک ساختار معرفتی منسجمی برخوردار باشه و همه بخش‌ها همدیگر رو تکمیل کنن، همدیگر رو تدارک کنن، از هم پشتیبانی کنن و با هم سازگار باشن. میشه که پنجم، برخورداری از توانایی کافی برای کشف و کاربرد همه مدرکات و مدارک معتبر و حجت در اکتشاف مرادات الهیه و عدم اتکای اون بر مدارک و ادله غیر معتبر. ما با دو دسته از منابع به اصطلاح سر و کار داریم. یه دسته از منابع به اصطلاح رایج، ما اینا رو منبع نمیدونیم، اینا همه یا مدرکن یا مدرکن. منبع ساحت الهی است، معرفت وحیانی رو ما از ساحت الهی عرض بکنیم، سرچشمه و آبشخور ساحت الهی است، منتها از طرقی این معارف به دست ما میرسه. اون طرق یا مدرکن مثل عقل، یا مدرک است مثل کتاب و سنت. و روش شناسی مطلوب است یا دانش روشگانی برتر است که توانای کافی برای کشف و کاربست همه مدرک ها که عقل مورد اجماع شیعه است. ما عرض میکنیم فطرت هم میتونه در کنار عقل نقش ادراکی داشته باشه، و همه مدارک یعنی کتاب، سنت و اگر احیانا مدرک دیگه هم معتبر و موجهه رو کشف کنه و با قواعد اینا رو به کار ببنده در فهم مرادات الهی. و الا اون روششناسی که بیشتر میتونه قواعد لفظی و منابع نقلی رو فعال کنه، نمیتونه منابع عقلی فطری رو به خدمت بگیره، یا به عکس. این روششناسی روششناسی ناقص است. و در این حال روششناسی باید متکی باشد به مدرکات و مدارک معتبر و حجت، ادله غیر معتبر و غیر موجه رو به کار نگیره. ششمین ویژگی آری بودن از مبانی بعید است. ما روششناسی رو یا دانش روشگانی رو که از مبانی بعید تهی است، ما نرویم از مبانی بعید شروع کنیم در متن دانش. مبانی بعیدی که یا بعید است یا احیانا فاقد کاربرد در تفسیر کلام الهی است. برای از مطالب استطرادات در علوم مختلف از جمله علوم روششناختی مطرح میشه که اینا کاربردی در تفسیر کلام الهی ندارن و احیانا استطرادن بحث میشن. اینا باید تو متن یک دانش روشگانی نباشه. ما در اصول که یک دانش روششناختی است و کاربرد زیادی هم در تفسیر کلام الهی داره، مطالبی داریم که استدرادن تر شده، نه مبانی اصولی است نه مسائل اصولی قلمداد بشه، ولی اینا هست. اینا در دانش روشگانی پیشنهادی نباید راه پیدا کنه. ما مسائل زیادی رو بحث میکنیم در اصول که مسائل فلسفی، مبحث طلب و اراده رو تر میکنیم، یه مبحث فلسفی و کلامی است، ولی رفته رفته در آثار متأخرین جز مسائل رایج مورد بحث در کتب اصولی و دروس قرار گرفت. اینجور استطرادات و زوائد نباید باشه. هفتمین ویژگی این که در اینی که یک دانش روشگانی مورد تأسیس باید قاعده مند باشه، ضابط مند باشه و به صورت حد اکثری هم مضبوط باشه، اما نباید پیچیده باشه. ما یک روشی رو طراحی نکنیم و دانشی رو تدوین نکنیم که بر اثر پیچیدگی فرآیندهای استثاری و استنتاجی آن کسی نتونه از اون استفاده کنه. این البته مشکل اساسی است. هر روش جدیدی ممکنه با فل جمله با یه مشکل روبرو باشه. به همین جهت بعضی بزرگان ما که آمدن از معاصرین آمدن تغییراتی در اصول دادن، حالا یا در روشان یا در حتی ساختار و صورتبندی مسائلان، باید خودشون گفتن که برغم این که معتقدیم باید مثلا ساختاربندی مسائل اصول این گونه باشد که ما میگیم، اما نمیشه این ساختار جدید رو اعمال کرد. شهید صدر مجموعه حلقات و اصولش آمده یه ساختار جدید پیشنهاد داده، اما در مقام بحث وقتی درس خارج گفته، اصول رو به همون شیوه رایج حوزه ها و بر اساس کفایه طرح کرده مسائل اصولی هم. و نظرش هم این بوده که میگفته که من اون تغییرات که در ساختار در حلقات دادم همون رو نمیشه درس خارج شده، چون طلابی که حضور پیدا میکنن در جلسات درس خارج با اون سامانه و سیر و ساختار اصول رو یاد گرفتن. حالا نمیشه در این مقطع یه مرتبه ساختار رو تغییر بدیم با ساختار جدید خارج اصول رو بگیم. هرچند ایشون خیلی جاها تصرف کرده در ساختار، لااقل در جزئیات و در درون مسائل سیر بحث ها و فرایند طرح مطالب رو، ادبیات بیان مسائل رو تغییر داده، ولی با این همه در کلان ساختار تبعیت کرده از همون ساختار کفایی مثل دیگران. این است که اگر کار نوی انجام گرفت، شیوه نو، روی ساختار نو، روکرد نو، رهیافت جدید، اینها لاجرم باید یه جوری خورند ذهنیت رایج و مسلط باشه. ویژگی هشتم، واقع‌گرا بودن یک روشگان هست. دانش روشگان، هر دانش روشگانی که من از طراحی بشود باید واقع‌گرا باشه و خیلی انتزاعی طراحی کنیم. احیانا نمیتونه کارآمد باشه. واقع‌گرایی یک دانش هم در مبادی آن، هم در مسائل آن، هم در نتایج آن باید لحاظ میشود. واقع‌گرایی در مبادی به این است که ما سهم و نقش واقعی مبادی حقا و به حق دخیل در تکون و تطور معرفت رو بپذیریم، ولی مضبوط کنیم، بدونیم عواملی و متغیرهایی در شکل دهی معرفت ما دارای سهم و نقش هم. منتها پاره از عوامل حقا و به حق دخالت بکنن در شکل گیری معرفت، خب اینو باید مضبوط کنیم، مدیریت کنیم در قالب روش‌شناسی پیشنهادیمون که بتونیم به واقع اصابت کنیم در کشف مرادات الهیه و مرادات تشریعی الهیه موفق باشیم. بعضی عوامل و متغیرها و معیرها حقا دخیلن اما نا به حق دخالت میکنن. باید ما هنر داشته باشیم قواعدی بذاریم، ضوابطی بگذاریم که این عوامل دخیل به ناحق دخیل رو پیشگیری کنیم، اجازه ندیم نا دخالت کنن و معرفت ما رو به انحراف ببرن. بعد مبادی رو خوب بشناسیم و سهم و نقش اونها رو خوب تشخیص بدیم و به حق بودن دخالت اونها رو مشخص کنیم و با ضوابط و قواعدی که میگذاریم بتونیم اینها رو مدیریت کنیم در تولید معرفت. واقع‌گرایی در مبادی و واقع‌گرایی در مسائل به این معنا که ما مثلا طرق ظنی و معتبر رو بپذیریم، برای این احساس که ما در دریافت حقایق همه جا یقینی نمیتونیم. بشر قادر به دریافت حقایق در همه عرصه‌ها به نسبت به حقایق همه حقایق نیست و اینو شارع پذیرفته. بشر که مخلوق اوست، دست ساخته اوست، آمده گفته که من پاره از ظنون رو معتبر میدانم و شما طریق ظنی رو با دلایل علمی طی کنید. طریقی که به صورت علمی احراز شده حجیتش ولو نتیجه طی اون طریق یافته ظنی باشد، من اونو مجاز میتونم، البته ظنون مشخص و معینی. این به معنای پذیرش یک سری واقعیت هاست و واقع بینانه بودن روش شناسی هست. از ساعت که ویژگی نهم، توانایی کافی داشتن دانش روشگانی یا یک روش در بازشناسی عوامل دخیل و غیر دخیل، این خیلی مهمه. ما بفهمیم که چه عواملی در شکل گیری معرفت ما از حقایق و واقعیات دخالت دارند و کدام واقعا دخالت ندارند، تصور میشود دخالت دارند، و نیز این روشناسی ما باید قادر باشد بگوید کدام از عوامل که در شکل گیری معرفت ما مؤثر است به روا دخالت میکنند، دخالت اون رواست، مجاز است، چرا که اون عامل حجت است. مثلا عقل در فهم ما از حقایق و واقعیت ها دخالت میکنه، خواه‌ناخواه دخالت میکنه. دخالت عقل در تولید معرفت یک حقیقت است، پس حقا دخالت میکنه. در این حال ما معتقدیم امامیه برخلاف اشعریه که دخالت عقل نه تنها حقا هست، به حق است، باید دخالت کنیم. عقل حجت خداست و بدون دخالت عقل ما حجیت منابع دیگر رو نمیتونیم اثبات کنیم. بدون کاربرد عقل ما نمیتونیم منابع نسی و نقلی رو درک کنیم، فهم کنیم. کتاب و سنت رو به مدد عقل میفهمیم و فراتر از این دخالت عقل به مسابه منبع و با نقش معرفت زائی مقبول ماست. ما میگیم پاری از قضایا رو به کمک عقل اصلا تولید میکنیم و به اصطلاح پدید میاریم. فرایندی که در ورود عقل به عرصه علم اصول در تاریخ اصول طی شده همین سیر بوده. یعنی زمانی بوده که اصولیون ما فقط متکی به نص یا کلن فقهای ما، مستنبطین ما، فقط به اتکای نص میخواستن فتوا بدن و چون این بود فقه ما حدیثی بود، فقه ما بیشتر نقلی بود. تا عهد شیخ طوسی، شیخ طوسی دوم بگیم، چون شیخ طوسی هم تهذیب رو داره هم مبسوط رو داره. تهذیبش فقه نقلیه و متکی به نص و آمیخته به نص، مبسوطش فقه عقلیه. و یه مرتبه وقتی نجف منتقل میشه تأسیس اساس این روکرد فقهی و این روش استنباطی رو میکنه و حاصلش میشه مبسوط و اونجا عقل سهم پیدا میکنه. در واقع اصولیون اولیه ما بیشتر نسگرا بودند و حدیثی با فروع فقهی مواجه میشدند. رفته رفته مثل شیخ مفید، شیخ طوسی آمدند عقل رو در فهم نص به کار گرفتند و بعدها تا عهد علامه هلی، محقق هلی، تا عهد محقق هلی عقل چونان منبع مستقلی در عرض نقل جایگاه پیدا کرد و در روش شناسی که طراحی می شود می بایست ما به همه منابع تکیه کنیم و عوامل دخیل در شکل‌گیر معرفت رو شناسایی کنیم، عواملی که حقا دخیل هست رو مدیریت کنیم، به کار ببندیم به خوبی در قالب قواعد و ضوابط که تعریف میکنیم، عوامل نابحق دخیل رو پیشگیری کنیم که موجب انحراف معرفت از دین نشد. و دهمین ویژگی برخورداری از خصلت مسئولیت بخشیه و خاصیت و قدرت پیشگیرندگی از تأثیر و دخالت فاحش عوامل ناروا و نابحق دخیل. اینم ویژگی دهم. ویژگی یازدهم داشتن سازکارهای لازم برای تصحیح و ترمیم پسینه معرفت قرآنی. ما وقتی معرفتی رو به دست میآوریم، فراچند میاریم، این معرفت اگر مورد ارزیابی قرار بگیره بتونیم تشخیص بدیم خطا شده درش. گاه خطاهایی در معرفت واقع میشه، وقت چگونه این خطاها رو رفع کنیم، تصحیح کنیم معرفت فراچنگ آمده را. این هم ویژگی یازدهم. ویژگی دوازدهم برخورداری از اصالت معرفتی هویتی. یک دانش روشکانی باید از اصالت معرفتی هویتی برخوردار باشه، یعنی در آبشخور آبشخور آن میراث معرفتی بازمونده از سلف باشه. به تعبیری اون روش شناسی مطلوب است که بومی باشد، وارداتی نباشه. مثل علم اصول ما که به هیچ وجه وامدار غیر مسلمین نیست، همگی بومی است و همگی دست آورده معرفتی سلف است. و سیزدهمین ویژگی این که در عین این که یک دانش روشکانی باید بومی باشد و سرچشمه در آبشخورهای ساحات سلف و میراث معرفتی خودی بازمانده از سلف داشته باشه، اما در این حال با ادبیات روز هم انس و ارتباط داشته باشه و نظریه‌های جدیدی که در دنیا در بین دیگر ملل مطرح میشه اینها مورد توجه قرار بگیره و از دستاوردهای نو آمده در خور و فراخور قابل دفاع اونها بهره بگیره. لحاظا 13 ویژگی یک دانش روشکانی مطلوب هم افق بودن با ادبیات علمی روشناختی معاصر و گرانباری آن از دستاوردهای نو آمده در خور و فراخور هست. و 14 آخرین ویژگی داشتن قدرت خیش تصحیح‌گری و تکامل پذیری مدام. یک دانش روشکانی باید خودشو بتونه تصحیح کنه پیوسته و پیوسته تکامل پیدا کنه، فرگشت یابنده باشه. این ویژگی 14 یک دانش روشکانی مطلوب هست. ما 14 ویژگی رو برای یک دانش روشکانی استنباطی و استظهاری و استنتاجی بیان کردیم. منطق فهم قرآن که داریم تأسیس میکنیم، مدعی هستیم این 14 ویژگی رو انشالله خواهد داشت و اون وقت حالا به موقع این رو تبیین خواهیم کرد که چگونه این 14 ویژگی رو منطق پیشنهادی ما داره، که البته راجع به هر دانش روشکانی باید این اعمال شه. ما راجع به این که اگر اصول فقهی رو بر اساس نظریه ابتنا بخوایم طراحی و تدوین بکنیم، باید این 14 ویژگی رو داشته باشه. در جای خودش در مباحث اصولمون 2 قبل بحث کردیم. انشاءالله درس سوم رو ما مبادی تصوریه منطق فهم قرآن رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد وارد.